بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ادله اثبات طهارت دم متخلف در ذبیحه بحث میکردیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 10 می‌فرماید برای اثبات طهارت دم متخلف به 3 تا دلیل استناد شده است. نمی‌فرماید که خودم است، در ادله خودم استناد شده است. دلیل اول اجماع، دلیل دوم ملازمه حلیت اکل ذبیح با طهارت که بحثش رو مفصل داشتیم و کامل شد. دلیل سوم عبارت است از سیره متشوقه. سیدنا الاستاد می فرماید دلیل درست و کاملترین وجه برای اثبات مطلوب در مسئله همین سیره متشرعه است که از زمان معصومین علیهم الصلاه و السلام تا الان این سیره با قدرت و استحکام وجود دارد و کاملا روشن است. تاریخ مسلمانهایی که در زمان معصوم زندگی می کردند از خون متخلف در ذبیحه اجتناب نمی کردن و خون در ذبیحه پیش آنها محکوم به طهارت بود. حتی می فرمایند بادیه نشین های اون روز عصر پیامبر و معصوم توانایی شستشو رو هم نداشتند، آب آنچنانی هم در بادیه ها در اختیار نداشتند، اعتنا نمی کردن. پس از ذبیحه را با همه اجزا مورد استفاده قرار می دادن. این حالا اشاره می کنیم، اشاره خوبی بود احسنت. و همون سیره و همون برخورد و روش مردمی از زمان معصوم تا به حال ادامه دارد. این می شود استقرار سیره و استمرار سیره. پس از احراز تحقق سیره که شک در تحقق آن نداریم، همینطور شک در حجیت سیره هم وجود ندارد. یک سیره مستمر شرعیه حجت معتبر شرعی است. و از آنجا که سیره متشرعه هست نیاز به امضا هم ندارد. در سیره متشرعه گفتی فقط استمرار کافی است. در سیره اخلا دو تا خصوصیت لازم داریم: استمرار و امضا. و این سیره قلمروش هم وسیع است. خون متخلف که در ذبیحه وجود دارد کم و زیادش فرق نمی کند. در قلمرو سیره فرق بین خون زیاد و کم در ذبیحه وجود ندارد. مطلب کامل شد. دلیل اصلی اینه. یک دونه اشکالی است، تعرض کنیم و جوابش رو هم ببینیم که این قسمت از بحث کامل بشود. اشکال اینه، اشکالی است مهم، جزء نکته هایی است که کاربرد دارد برای تحقیق و پژوهش و استنباط، و آن این است که سیره متشرعه در حقیقت سیره متدینینه. متدینین کسانی هستند که احکام دین رو رعایت میکنند، لذا میگیم نیاز به امضا ندارد، اتصال دارد به منبع اصلی، برگرفته از مصدر اصلی، جویباری است، استمرار یافته تا زمان ما. اینه، خیلی خوب. اما همونطوری که خود سید الاستاد اشاره فرمودند، در بدو اسلام زمان پیامبر و امام بادیه نشین ها طهارت و نجاست سرشون نمی شد، نجس و طاهر رو تشخیص نمی دادن به طور عمده. تاریخ به طور قطع برا ما اعلام می کند که اون مردمی که در اون عصر زندگی می کردن جهله بودن، نوعاً اکثریتشون جاهل بودن. بنابراین حیوانی را که سر می بریدند و آنگاه به ذبیحه دیگه حکم طهارت جاری می کردند و استفاده می کردند، عالم به مسئله نبودند، جاهل بودن. پس با این تقدیر سیره می شود سیره جهلا، نه سیره متشرعه. سیره جهلا که اعتبار ندارد. سیره که برخواسته از جهل هست می بینیم، مشاهده هم میکنیم، شهرستان های مختلف در کشورهای مختلف آداب و رسوم دارند، آداب دور از شهر، آداب غیر منطبق با شهر. اون آداب به جا افتاده در سطح مردم که چیه؟ سیره است، سیره است. اما سیره جهان، نه سیره عقلا و متدینین، اعتبار ندارن. این اشکال بسیار فنی که انشاءالله ازش استفاده کنید در طول حرکت استدلالی و اجتهادی تو.
جواب تو شهرها که نبود،
بسیار خوب. معنای سیره این است که اولا و ثانیا، اولا سیره این است که در سطح مردم به عنوان مسلمان ها، بدنه کلی مسلمان ها زیر پوشش اون خوب و اون روش باشند، یک روش جا افتاده مردمی. این معنای سیره است. چی میگفتید شما؟ خیلی خوب. این اولا و ثانیا در زمان پیامبر صدر اسلام تشکیل شهرها و سامان یافتن شهر و شهرستان اندک و ناچیز بود. بدنه اصلی مردم همون قرا و قصبات و وادیه نشینی بود. برابر این سیره می شود سیره جهال و اعتباری ندارد. نکته اشکال جواب سومی هم که گفتم، اولا و ثانیا و ثالثا، ثالثا ما تنزلم بکنیم احراز نمی کنیم که واقعا در مدینه یک عده از مردم اینو رعایت می کردن. همین رفتار مردم مدینه واقعا سیر است یا نه؟ عوام و مردم ساکن در محیط اطراف رو هم اضافه کنیم. بنابراین شک درش نیست که سیره سیره جهار، در این در صغراش شکی نیست. و اما جواب، جواب شبه
پیغمبر نه نکرده.
آها، به جواب ماشاءالله ذهنتان خوبه. آقای رنجبر چند لحظه صبر کنید به حضور شما بگم که در مقام جواب، جواب شبه این است که سیره جهال دو قسم است. سیره جهال متقدمین و سیره جهال متأخرین، این دو قسمت، دو قسمه. شک درش نیست که سیره جهال متأخرین یعنی پس از انقطاع از عصر معصوم، اینو این قسمت رو میگیم سیره جهال متأخرین، یعنی پس از انقطاع از زمان معصوم. سیره این جهال قطعا اعتبار ندارد، هیچ حجیت و اعتبار درش دیده نمی شود. مثال وارث و برجسته در مراسم شادی و عزا، در مراسم شادی سیره این است باید تالار بگیرن، تالار گرفتن یک سیره است و اون مقدمات و مؤخرات مربوط. اجمالا خودتون در ذهنتون سبک سنگینش کنید. این مراسم سیره است، سیره هم سیره متأخره و سیره جهال هم هست. شما چرا میگین جهال گفتیم؟ اینا فاضلند و دانشمندند و استاد و متخصص. نه، جاهل نسبت به احکام شرع، نه جاهل به آن معنای بی سواد. این سیره مثلا در مراسم عزاداری، عزاداری رو در روزهای از دست دادن بستگانشون مشکی تن میکنن، لباس سیاه میپوشن تا 40 روز تا 1 سال لباس سیاه بر تن دارن. این سیره است و سیره جهال اصلا اعتباری ندارد، حجیت ندارد. ما خیلی تسامح و اغماز بکنیم، حکم به بدعت و حرمت اعلام نکنیم، اگر اگر آثار سوء نداشت، اما اگر آثار سلبی داشت حکم به بدعت و حرمت هم بعید نیست. حداقل این سیره هیچ اعتباری و هیچ گونه حجیتی ندارد، سیره جهال. اما سیره جهال در زمان معصوم، اون سیره اعتبار دارد. چرا؟ اعتبارش این است که خود سید الاستاد با اون فهم استثنائی و منحصر به خودش توجه به این اشکال گویا داشته و جوابش را داده است. فرموده است که اگر این رفتار و اون روش بین مردم مرضی شرع نبود، پیامبر اشاره می کرد و حکمشو بیان می کرد، هرچند مردم عامل نبودن، حکم باید بیان می شد و اگر بیان شده بود به ما می رسید. از آنجا که حکمی منعی و ردعی درباره اون سیره نرسیده، پس اون سیره ممضا است و حجت و معتبر. در نتیجه بهترین دلیل برای اثبات طهارت دم متخلف بنابر مسلک سید الاستاد همان سیره متشرعه است. مطلب که تا اینجا کامل شد الان عنوان بکنم. چشم، الان جای آن رسید که این ادله را بررسی کنیم. عنوان بفرمایید: بررسی و تحقیق درباره ادله، درباره ادله مربوط به طهارت دم متخلف. ادله ای را که مورد بحث قرار دادیم به ذهن شریفتون سپرده اید که 5 دلیل بود که صاحب جواهر فرمودن و به 3 آن دلیل سید الاستاد اشاره کردن. اما پس از آن که این ادله را با دقت مورد توجه قرار بدیم، میبینیم این ادله بعضیشون از استحکام آنچنانی که قابل اعتماد باشد برخوردار نیست و خالی از اشکال دیده نمیشود. بنابراین به طور اختصار باید تمامی اون ادله رو یک مروری بکنیم. دلیل اول اجماع بود. سوالتون چی بود؟
هرچی که نبوده بشکنه
شاید هر نشده نیمونم بگوستن
هرچی
فقط اجمالاً به خاطر این که برخواد یه رفع تراموش و ایلا در مسئله قرب و در سیره همونطور که طور همش رو فرمودی خیلی قابل اعتماد نیست. من به خودم که یه شهر بودم نزدیکه یه شهر آقای حسین کاره نمیگم کجا روز آشورا گوسفند بپرسن، همه صد داشتن یه انگوش میزدن از اون خون میخوردن، گفتن که چون به احترام امام حسین بوده این خون مقدسه، نه در متخره، در مسفور.
عادات و رسوم عجیب غریبی هست. اما اعتراض شما، شما خیلی آدم خوبی هستید. آقای فهمی از دو تایید فرمودن، هرچند به مقداری به کمی اشکال به نزدیک شهرستان شما بود، اما چاره نیست، اشکال شما وارد نیست، دقت شما قابل قدره. اشکال اینه که گفتیم سیره جوهال به عنوان یک روش مردمی، یک واقعیت خارجی. این دو قسم، قسم اولش زمان معصوم، قسم دومش منقطع. در ضمن منقطع که گفتیم این منقطع اعتبار ندارد، یکی از ادلش هم عدم استمرارشه، ولی گفتن سیره جهال منقطع، در ضمن منقطعی که گفته این یعنی استمرار نداره و اعتبار نداره و اعتبار نداره. نه 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 نه، شما ببینید اصل تیغ لبه تیغ اشکال کجا میرد؟ سیره جهال. سیره جهال از دید یک محقق بی ارزشه. اینو دقت کن، بنابراین دو قسم کن، جهال منقطع و جهال متصل. شما فهمید؟
اتصال داشته باشه؟
بله، جهال متصل اگر سیره جهال باشد، جواب گوش بدید، جواب ذهن مستشکل رو داد. ذهن مستشکل چه بود؟ اصلا سیره جهال که بشد یعنی چی؟ سیره جهال اون جواب هم دادیم، چه گفتیم؟ نه، اگر سیره جهال هم هست ولی زمان معصومه، معصوم مبسوط الیده، باید اعلام میکرد اون جهال جهالی نیست که حجیت نماشه، معصوم بالا سرشه. جواب اون اشکال ذهنی رو هم داد که سیره جهال زمان جاهلیت عرب چرا حجت باشه؟ جاهلیت عرب از اسلام. شما فهمید؟ سیره فرشی میگه
در
عدم رد داره، این سیره خوبه، خوبه، بسیار چیزی عالیه. یه نکته ظریف‌تر از این پشت سرشه، بچه شما خودتون هم آدم خوبی هستی، و اون این است که چون سوال از خوبی شما خبر داد، و اون این هستش که سیره متشرعه رو گفتیم که سیره جهال از متشرعه زمان معصوم بوده، و این زمان معصوم بودنش کشف میکند که خود این مورد تاییده، درسته؟ لذا ما در سیره متشرعه زمان معصوم چی لازم داریم؟ لازم داریم در خود زمان معصوم باشه. خود زمان معصوم که بود کافی، دیگه احراز عدم رد کافی لازم نیست، در اخلا باید احراز کنه. خود زمان معصوم که بود و سیر مسلمان ها بود، وجودش در زمان معصوم کافیه. اگر که اشکال داشت قطعا معصوم میگفت، لیکن نگفته دیگه، تمام. بسیار خوب، اما اجماع بررسی میکرد. دقت کنید، آنچه در گذشته در بحث‌های قبلی درباره اجماع گفتیم این بود که اجماع بر مسلک اصولی اینجا تمام نیست. چرا؟ چون اجماع مدرکی است. بر مسلک فقها اجماع تمامه، چون اجماع محصل و محققه. نکته‌ای که امروز اضافه می‌کنیم این است که خود سید الاستاد در صفحه 9 همان منبع می‌فرماید که حکم به طهارت دم متخلف در ذبیحه متسالمون علیه اندل اصحاب، پس حکم مورد اجماع نیست، بلکه مورد تسالم. تسالم بالاتر از اجماعه. تسالم خطر مدرکی بودن در بالاش متصور نیست، چون تسالم در حقیقت ضرورت فقه است. ضرورت فقهی مقید به مدرکی و غیر مدرکی نمی شود. ضرورت از قید آزاد است. بنابراین حتی به مسلک خود اصولی ها هم پس از اعلام صریح که این حکم مورد تسالم هست، میتونیم این تسالم فقها را به عنوان یک دلیل در نظر بگیریم. اما دلیل دوم، دلیل دوم ما چه بود؟ مفهوم آیه دم مسفوح. این دلیل با شرحی که دیروز دادیم متاسفانه اخص از مدعاست. قانون رو قبلا گفته ایم، اگر دلیل اعم از مدعا باشد میتواند نتیجه بدهد، چون اعم ان مطلوب و ثابت میکند و هم بیشتر از آن را. اما اخص از مدعا اگر بود، مدعا و مطلوب و ثابت نمیکند، اخص از مدعاست. سرش همان است که دیروز گفتیم که دم مسفوح بر اساس مفهوم دم متخلف رو طاهر اعلام میکنه. دم متخلف باید قدر متیقن داشت در نظر باشد، چراشون مفهوم اطلاق ندارد. دم متخلف در شکل قدر متیقن آن است که لابلای اعضا و لایه‌های لحم وجود داشته باشد، اما دم زیادی که از بعض از اعضای ذبیحه مثل کبد و قلب بیرون بیاد و جریان پیدا کند، محل شک و تردید می شود و مفهوم اطلاق ندارد و با اطلاق مفهوم نمی توانیم حکم طهارت را نسبت به اون دم زیاد اثبات کنیم. دلیل اخص از مدعا است، اما ازش استفاده می کنیم. اینم یادتون نرد، دلیل که اخص از مدعا بود اصلا از دائره بیرون کنیم ها؟ نه، چه کنیم؟ چه استفاده میشه؟ دلیلی که اخص از مدعا باشد به عنوان مؤید میتواند کار از پیش ببرد. مثلا یک وزنه ای را نمیتوند یک عاملی بردارد، اما یک گوشش رو میگیرد، گوشه دیگر و دیگری. اون کسی که یک گوشه یک پایه از چهار پایه رو گرفته است چه شده؟ مؤیده. این اخص از مدعا یک قسمت از مدعا را ثابت میکنه، مؤیده. و هم
فهمید که تشخیص موضوع وظیفه عرفه. عرف هم در متخلق قریب
کسی رو فرق نمیاندازه. اون بحث بعدیست در سیره میگیم، اینو میگیم. منتها خود مفهوم بخواد، مفهوم دم مسفوح که میشود متخلف، خود مفهوم بیاد قلیل و کسی رو فرا بگیرد، حداقل شک میکنیم، چون مفهوم اطلاق نداره. مفهوم اخذ به قدر متیقن میشود. الان در سیره میاییم و فرمایش شما را کامل میکنیم. دلیل سوم،
خود متخلف اخذ دیگه یا خونه که در لای گوش دیگه
شکل کنیم که اون هر خونی که در داخل ذبیحه هست ممکن متخلف باشه و اون میشه قدم متعقش. این دفعه آدم خوبی هستیم به حضور شما. اما دلیل سوم، دلیل سوم چه بود؟ احسنتم. دلیل سوم ما عبارت بود از قاعده عسر و حرج. گفتیم اگر به ذهنتون سپرده باشید، سید هم اشاره کرد در ضمن حرفاش که شما فرمودید که حرجی است. صریحا ایشان تقریبا می‌فرماید که احیانا شستشو در اون وضعیت بادیه نشینی حرجی بود، امکان نداشت. و عسر و حرج رو هم گفتم قطعی است. قطعا شستشوی خون از اعضا و لحوم ذبیحه حرجی است. هر کسی استفاده کند مطمئنا براش حرج تا اونو شستشو بکند. حتی سید میگه که سید الاستاد که ربما امکان ندارد، چون تا آخرین لحظه هر چه بشورید بازم یه مقدار خونی هست، حرجی است. قاعده عسر و حرج هم قدرتش رو میدونید، در فقه خوندیم قدرت قاعده عسر و حرج از قدرت لازرر هم بالاتره. کارش از پیش میبرد، نتیجهش هم رفع حکمه، نجاست نیست، پس رفع نجاست. تمام. این
در مورد عسر و حرج شخصی هست؟
بله. این امروز شما نبودید. بعض مواردی است که شخصی و نوعی در اعمال میاد. و اما اگر یک عمل در حد ذات خودش مثل شستشوی خون از ذبیحه، در حد ذات خودش این عمل حرجی است، دیگه اصلا اختصاص به جمعی و دون جمعی ندارد. و اینو در درس قبلی شرحش دادیم. حرجی بودنش قطعی و فراگیره. هیچ کجا حرجی بودن یا عمل حرجی نسبت به تغسیل ذبیحه قابل انفکاک نیست، تبعیض بردار نیست. حرجی بودن مسلم، مطلب تمامه، اشکالی نیست. دو تا اشکال
تجربتا اون در متقلبی که ترجمه در اون درسته حرجیه، اما اونی که در قبیل و در فرم در تکلیش
کنید باید بسیار خوب. حرف خوبی بود. حالا اجازه بدید درباره این دلیل که به عنوان قاعده عسر و حرج مطرح هست، باید دقت کنیم که قاعده عسر و حرج وقتی جاری می شود که دو تا خصوصیت داشته باشد. یک، امتنانی باشد، که اینجا ها امتنانی هست. دو، در مرحله عنوان ثانوی وارد بشود. مورد و متعلق قاعده عسر و حرج عنوان ثانوی است، یعنی یک حالتی، یک عملی که الان حرجی شده است. مثال بارز که در خود دلیل قاعده حرج آمده، اگر شیخ و شیخه در ماه رمضان نتوانند روزه بگیرند، روزه براشون مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، لا حرج علیهما. چه شد؟ یک عنوان اولی و حکم اولی داریم. که صوم است برای آدم قادر و مکلف، و یک عنوان و حکم ثانوی داریم، عنوان حرج، حکم رفع تکلیف. معلوم شد؟ و بر این از خصوصیت قاعده حرج رفع تکلیفه. اما اینجا که ما داریم بحث میکنیم، صحبت از رفع نیست. ما در مرحله ابتدا هستیم، میخواهیم بفهمیم که خون ذبیحه پاک یا نجسه. پاک بودن و نجس بودنش قبلا ثابت نیست. الان میخواهیم بفهمیم توسط قاعده نفی حرج
نمیشود
ما حکم اینجا ثابت کنیم، چون قاعده حرج میافتد رو عنوان ثانوی، حکم اولی را رفع میکنه. اینه که گفتیم تتمش رو هم بگیرید یادتون نرم. با توجه به این نکته که قاعده نفع حرج اصلا مثبت نیست، قاعده نفع حرج حکم را ثابت نمی کند. به عبارت واضح تر، قاعده نفع حرج جعل حکم نمی کند، قاعده نفع حرج رفع حکم می کند. ما اینجا نیاز داریم به جعل حکم. طهارت باید جعل بشود. بنابراین از این رو سیدون الاستاد به قاعده نفع حرج در این رابطه تمسک نکرده اند، که شاید وجه همین باشد که براتون گفتم. اما دلیل چهارم که سیره عقلا باشد، دلیل درستی است و قابل اشکال و انکار نیست، همونطور که آقای دکتر فهیمی اشاره فرمودن، در دید سیره و قلمرو سیره فرق بین خون قلیل و کثیر در اعضای ذبیحه وجود ندارد. با این توضیح توسط سیره متشرعه مطلب و مقصود ما به بار نشست، و آن حکم به طهارت خون متخلف در ذبیحه است، بدون فرق بین کم و زیاد بودن آن خون در داخل ذبیحه. نتیجه معلوم شد و محصل بحث ما این شد که دلیل و ادله ما در جهت اثبات مطلوب، یک، اجماع، دو، سیره مضافاً بر مؤیداتی که عبارت است از ملازمه حلیت اکل با طهارت و مفهوم آیه دم مسفوح. با دو تا دلیل و دو تا مؤید مطلب به بار نشست. اما این مسئله دم متخلف فروعی دارد که انشاءالله فروعش رو فردا پیگیری کنیم. صلوات خاطر